بکنیم بین خودمون و در زمان طولانی تری بتونیم ازش استفاده بکنیم، باید در همین 8% هم صرفه‌جویی بکنیم. اینا ربطی به هم دیگه نداره، ولی کاملا فهم شما درسته. حالا در سطح کلانتر توسط وزارت کشاورزی و وزارت نیرو باید یک برنامه‌ریزی منسجمی قرار بگیره که به قول فرمایش مهمان محترم برنامه‌تون، ما در بخش کشاورزی از حدود 80 میلیارد متر مکعب مصرفی که داریم حدوداً باید به 50 میلیارد متر مکعب برسیم دیگه. اینو قانون برنامه هفتم میگه.
شکر. ممنون آقای روزبهانی از اینکه در برنامه ما شرکت کردین. سلامت بشین. خواهش میکنم. خداحافظ شما. از اینکه با برنامه سرسفید سرخ همراه هستید خیلی خیلی متشکریم. این روزها تقریبا تمام کشور و به ویژه شهر تهران با بحران کم آبی دست و پنجه نرم میکنه. امیدواریم که بارش های الهی رو شاهد باشیم. حالا پیش بینی ها بر این هست که ما زمستان نسبتا خوش بارشی رو داشته باشیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال مصرف آب باید بهینه بشه در تمام بخش ها. در خدمت آقای مهندس کیانی عزیز هستیم. ایشون رئیس گروه برنامه‌ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب تهران هستند. آقای کیانی، اول این رو توضیح میدیم، حالا با توجه به اینکه شما در ارتباط هستین با سازمان هواشناسی و نهادهای دیگر، آیا انشالله ما زمستان خوشبارشی رو خواهیم داشت؟
ببینید، بارش و آب کلن یک پدیده احتمالاتی است. یعنی بر اساس اون بررسی ها و تخمین هایی که میزنن، هرچند که از قبل پیش بینی میشد که ما برای پاییز امسال یک کم بارشی یا بی بارشی رو داشته باشیم. الان در 20 استان ما حتی 1 میلیمتر بارش ما نداشتیم.
بله.
و 4 استان زیر 1 میلیمتر ما بارش داشتیم. پیش بینی ها نشون داده که ما ممکن است در فصل زمستان بارش های نزدیک به نرمالی داشته باشیم. هرچند میگم اینها قطعی نیست و نباید ما بگیم که منتظر باید بمونیم اون بارش ها بیاد و دلمون رو خوش کنیم به همون
بارور کردن ابرها. اینها به چه صورته؟
ببینید، اینها خودش هنوز در مرحله تحقیقات هستش. خودش یک سازمان مجزایی در وزارت نیرو داره که با دستگاه‌های مرتبط در ارتباط هست که این کار رو انجام بدم. میگم اینکه آیا ما بتونیم انجام بدیم به طور دقیق، خودش نیاز به مطالعات و بحث‌های اجرایی داره که هنوز به اون صد نرسیم. تلاش میشه که این کار انجام بشه که بتونیم ما بخشی از مشکلات رو حل کنیم. اگه شما اجازه من یک کلیاتی از جنبندی موضوع داشته
بله
باشم.
حتما بفهمید.
ببینید، شما ببینید به سمت یه راهکارها را بگم خدمتون.
بله.
ما در سال 1402 و 403 از ما خواسته شد که آقا ما الان ناترازیم، مصرف ما بیشتر از منابع آبمون هست، به ما یک دارو بدید، یک مسکنی بدید، یک چیزی که ما شکار کنیم. گفتیم آقا نیاز به جراحی دارید. ما رفتیم کار کردیم، یک سندی رو تهیه کردیم، سند رفع ناترازی آب یا معروف نقشه راه به کشور. ما در اون سند رفتیم مطالعه کردیم کشورهای جهان رو مختلف رو. در بخش اشتغال خدمت شما بگم، در کشورهای با درآمد بالا در سال 2021 ما 75% از اشتغال ما در بخش خدمات بوده. بخش کشاورزی کشورهای با درآمد بالا اشتغالشون حدود 3% بوده. در ایران چه جوری بوده در سال 2021 که از اطلاعات بانک جهانی استفاده کردیم؟ ما حدود 50% در بخش خدمات اشتغال داریم و در بخش کشاورزی 16%. خب حالا من یک گذری کنم به یه موضوع دیگه. حالا ببینیم آب مصرفی چجوریه. برای یک شغل خدماتی حدود 84 متر مکعب در سال نیاز به آب هست. برای یک شغل کشاورزی چقدر؟ 21 هزار متر مکعب. یعنی ما راهی بجز این که ما با حفظ امنیت غذایی به سمت ایجاد شغل در بخش خدمات و صنعتمون بریم. باید از کشاورزی معیشتی که ما یک زمینی داشته باشیم به صورت کم بهره‌ور، غیر بهره‌ور، بلنداب آب بدیم، یه محصولی به وجود بیاد، کشاورزم خودش
مکانیزش کنیم.
اینها میگن باید انجام بشه. توی اون سند امنیت غذایی اینها دیده شده و باید
انجام میشد.
انجام میشد و الان گفتن آقا 220 تا اقدام در اومده. باید اینها در کارهای ما باشه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دبیرخونه این سند و وزارت بهداشت که بحث سلامت هم هست، اینها متولیش باید بیاد دبیرخونه بذاره پیگیری کنه و این موضوع رو خدمتون بگه. به این موضوعی که ما مهمه در وزارت نیرو پیگیری کرد، گفتم خدمتون ما باید بریم به سمت ریلگذاری توسعه‌مون باید تغییر کنه، یعنی از سمت کشاورزی ما باید بریم به سمت خدمات و صنعتمون، هرچند امنیت غذاییمون باید حفظ بشه که وابسته به خارج از کشور نباشیم. یکی از موضوعاتی که پیگیری شد بازتخصیص آبه. بازتخصیص آب یعنی چی؟ یعنی شما بیایید اون آبی که در اختیار صنعتتون هستش، همون صنایعی که شما گفتید در زاینده رود، فولاد، پتروشیمی، اینا، بگیم آقا شما باید اون آب متعارفی از رودخونه میگیری، از شام میگیری، ما دچار فرونشست هستیم، دچار منطقه ممنوع بحرانی هستیم، این رو ما بگیریم، بگیم آقا بهت پساب میدیم، ما آب دریا بهت میدیم. وزارت نیرو کار رو انجام داده، حدود 1 میلیارد متر مکعب ما در بحث بازتخصیص با صنایع بزرگ که چه در کرمان، چه در یزد و سایر کشورهای مختلف، اصفهان هم جزش هست، بازتخصیص رو پیگیری کردیم و مصر دنبال این موضوع هستیم که حاکمیت هم دنبال این هستش که با بحث پساب و آب دریا بتونه اون منابع آبی که در اختیار صنعت هست رو آزاد کنه که بتونه برای بخش شربمون، برای بخش محیط زیستمون انجام بشه. یکی از موضوعات دیگر که ما راهی به جزی نداریم، ببین ما همیشه کلیات رو میگیم، کیفیت میگیم، دنبال ابزار نمیریم. ابزار چیه؟ ابزار اینه که آقا ما راهی به جز کاهش سطح کشت اراضی آبیمون نداریم. شما موقعی که میایید، به عنوان نمونه میگم خدمتون، در دریاچه ارومیه که به عنوان مثال 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی دارید، حدود 400 هزار هکتارش اراضی غیر راهبردیه، یعنی گندم نیست، جو نیست، چغندر قند نیست، اینها وجود داره، شما نمیتونید به یک پایداری در منابع آب و امنیت غذایی برسید. ببینید متوسط دنیا بر اساس شاخصهای سازمان ملل میگه که شما اگه 40% منابع آب تجدیدپذیرت رو استفاده کنی، شما کشوری هستی که پایداری از نظر زیست بوم، از نظر آب، امنیت غذایی شما پایداری، یعنی 40% پتانسیل تجدیدپذیر تو استفاده کنی. در داخل ایران، در کشور ما، این ضریب چنده؟ 90%. یعنی شما 90% از پتانسیل تجدیدپذیرتون رو استفاده میکنید و راهی ندارید به جز این که شما بیایید در کنار کاهش هدررفت، چه در بخش شربی که شما فرمودید و ما دنبالش هستید، باید بریم به سمت کاهش سد زیرکشت اراضی غیر بهره‌ور، کم بهره‌ور، اراضی که بلنداب هستن.
باز من دارم میگم که خیلی خوبه که این اتفاقا از الان به بعد هم بیفته، اما باید این کار رو میکردیم، مثلا سالهای پیش، 2 دهه پیش باید این کار رو شروع میکردن و متاسفانه انجام ندادن. متاسفانه نماینده های هر شهر به دنبال این بودن که آقا صنعت فلان رو برای من بیار، شرکت فولاد برای من بیار، پتروشیمی برای من بیار، سد بزنین. خب انگار مسابقه سدسازی در کشور را افتاده بود، همه شهرها باید سد میداشتن، همه شهرها باید مثلا صنعت پتروشیمی میداشتن، صنعت فولاد. آقا چرا باید چنین اتفاقی رو رقم بزنیم و همیشه فقط دوران خودمون رو ببینیم؟ آقا 10 سال بعد رو هم ببینیم، 20 سال بعد رو هم ببینیم. یه نکته‌ای که من میخوام ازتون بپرسم بحث آب شیرین کن هست. ما چرا در کشور خیلی به سمت در واقع نصب آب شیرین کن‌های خیلی عظیم بزرگ نمیریم؟ کاری که کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات میکنن و اتفاقا اونها هم دچار چالش آب هستن، اما ما میبینیم که اونجا بحران آبی وجود نداره.
سوال شما رو من اینگونه جواب بدم. وزارت نیرو بر اساس سند آمایش سرزمین، اون ماده 120ش، باید از طرح‌های انتقال آب دریا پشتیبانی کنه و سرمایه‌گذارشون حمایت کنه. ما دو تا بخش مجزا کنیم. در بخش ساحلی ما صنعت و شعبمون رو، بخش عمدش رو از دریا تأمین می‌کنیم. آب شیرین کن داریم چه در استان سیستان و بلوچستان، بوشهر.
کمه.
ببینید بر اساس اون نیازی که در اون منطقه هست. خب البته یه چیزی بگم، هزینه بالایی رو هم داره. ببین شما اگه 1 متر مکعب رو بگیم نمک‌زدایی آب دریا و انتقالش رو بگیرید به فلات مرکزی، بالای 2 دلار یا 2 یورو برای شما هزینه خواهد داشت،
حداقل برای شرب شهری مثل تهران، شهرهای اطراف. بله، ما بله. بتونیم ازش استفاده بکنیم.
ما باید، وزارت نیرو اعتقاد داره باید در کنار همون بحث بازتخصیص که خدمتتون عرض کردم که از منابع آب نامتعارف یکی دریا میشه و پساب، ما باید مدیریت مصرف رو هم داشته باشیم. ببین شما خیلی هزینه برداره که شما آب رو متر مکعبی 2 یورو با کلی ملاحظات زیست محیطی که ایجاد میکنه منتقل کنید به فلات مرکزی. ما این کار رو در برنامه هفتم این وظیفه رو برای ما دیدن که ما حدود 1.7 میلیارد متر مکعب استفاده از آب دریا و آب نامتعارف رو داشته باشیم. وزارت نیرو الان 5 ابر پروژه رو داره راهبری میکنه که آب رو از دریای جنوب بیاره به سمت فلات مرکزی، استانهای یزد، کرمان، فارس، اصفهان. اینها رو توی برنامه داره و در حال اجراست و بخشی هم رسیده. و در کنار این که دارن از صنعت استفاده میکنن و اون صنایع بزرگ خودشون آب رو دارن میارن و وزارت نیرو راهبری میکنه، ما اون شهرها و روستاهایی که در مسیر انتقال آب هستن رو برای تامین آب پایدار شبشون در قالب مسئولیت اجتماعی این صنایع و این خطهای انتقالمون موظف کردیم که آب شرب اینها رو هم تامین کنن. یعنی ما در کنار اینکه مدیریت مصرف رو داریم گوشزد میکنیم و حمایت میکنیم، در کنارش استفاده از منابع آب جدید که یکیش آب دریا هستش، پس آب که ما اونها رو به عنوان باز تخصیص داشته باشیم استفاده میکنیم. اما گفتم خدمتتون ما پاشنه آشیلمون در بحث کشاورزی هست. بله. خب یعنی ما مدیریت آب این نکته هم بگم خدمتتون. ببین شما همین متر مکعبی آب کشاورزی که ما به کشاورز سنتی داریم میدیم، متر مکعبی 30 تک تومانی هست، در حالی که شما آب رو میخواید از دریا نمکزدایی انجام بدید 2 یورو. خب شما چرا نرید
مثلا 200,000 تومان؟
بله بله بیشتر، 250 تومان. خب چرا ما نریم به سمت اینکه مدیریت مصرف داشته باشیم، اون کشاورز شغلش رو در نظر بگیریم، بریم به سمت پایداری شغلش، شغلای جایگزین، بیایم به اونها مشوق بدیم. الان یک طرحی رو ما داریم دنبال میکنیم، کاهش سطح اراضی کم بهره ور. یک نمونه خدمتتون بگم. ببین ما میگیم که اگه بیایم، کارشناس شما هم آقای روزبانی هم اشاره کردن، در دریاچه ارومیه بر اساس اسناد بالادستی ما سند خوب تولید کنیم اما اجرا نمیتونیم بکنیم، میگه که آقا شما باید بیاید 170,000 هکتار اراضی رو کاهش بدید که بتونه دریاچه ارومیه به پایداری برسه. ما یه طرحی رو دادیم الان با دانشگاه تهران به عنوان رابطه بین دولت مشخص کرده که کمک کنه به ما در بخش تامین آب. ما یه ایده ای دادیم و اون رو داریم دنبال میکنیم که آقا کاهش سطح اراضی غیر بهره ور در دریاچه ارومیه شما بیا به عنوان طرح پایلوت، بیا ما حدود 30,000 هکتار از اراضی کم بهره ور دریاچه ارومیه رو که کشت آبی میشه بیایم اینها رو از کشاورز بگیریم، داوطلبانه نه اجباری، تاکید میکنم داوطلبانه بگیریم، ما به ازای اون دولت با مشوق هایی که میده زمین تجاری بهشون بدیم، زمین مسکونی بهشون بدیم. ما داریم یک ماده واحده ای رو آماده میکنیم که با این حرکت به این سمت
اگر بشه که انجام شه.
اگه اجازه بدید من یک
فرصت برنامه بله رو به اتمام هست. خیلی خیلی متشکر آقای مهندس کیانی عزیز، خیلی به اطلاعات ما اضافه شد و متشکر از در واقع طرح مسئله و در این حال راه حل هایی که شما و کارشناسان این حوزه داشتین. امیدوارم که چالش آب به زودی زود حل و فصل بشه. شاید سخت باشه، قطعا سخته، ولی میشه با یه طرح جامع، میشه با یه همیت ملی این مسئله رو پیش برد. ممنون از شما.
انشالله. ممنون. مسکر.
شکر از همراهی شما عزیزان. پایان سبز سفید سرخ.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز دیگه تو شنیدم،
چاقوی تشنه پیه تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که سازها رو گویای رازها کرده. دوستداران همنوایی ساز و آواز سلام، بیایید تصنیف بچشیم و چکامه بنوشیم در غزل‌های شنیدنی. در میان بزرگان ادب فارسی، مولانا تنها شاعریه که شعر رو تحت تأثیر جذبه سماع و موسیقی می سروده و خودش هرگز به کتابت سروده های خودش نمی پرداخته. در این قسمت از غزل های شنیدنی، هرچه بشنویم از سروده های شورانگیز و عرفانی او در دیوان شمسه. امیدواریم که خوشتون بیاد و بپسند. ابتدا والب و شیدا با آهنگسازی علی تحریری و صدای مهداد کاظمی تقدیم به همه شما.
قصد جفا ها نکنی ور بکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من. قصد جفا ها نکنی بر بکنی با دل من، با دل من، با دل من، با دل من، با دل من. واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحر با دل من، رفته به هر جا دل من. بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من، ساکن و گردان دل من، فوق ثریا دل من. لاغر تو در طلب گوهر تو، سوخت لاغر تو در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من.
صخره موسی گر از او چشم روان گشت چجو جوی روان حکمت هر صخره و قارا دل هر.
دوستان، شعر جلال الدین محمد بلخی فوران احساسات او در لحظه ها بوده و غالبا تحت تأثیر موسیقی سما. به همین دلیل بسیاری از غزلهای او ادامه شعر سنایی یا خاقانی یا نظامیه، به این معنی که قوال، بیت یا ابیاتی از شعر سنایی رو آغاز می‌کرده و مولانا دنباله اونو می‌گرفته و با سروده های خودش تکمیل می‌کرده. انواع تصرفاتی که مولانا در شعر اسلاف خودش کرده نتیجه همین آمیختگی زندگی او به موسیقی و سماع.
تو خورشیدی و یا زهره، تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمیدانم، از این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم، 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 نمیدانم.
در این درگاه بیچونی همه لطف است و موزونی، در این درگاه بیچونی همه لطف است و موزونی، چه صحرایی چه خضرایی چه درگاهی، نمیدانم، 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 نمیدانم.
هزاران جان یعقوبی همی سوزد به این خوبی، چرا این یوسف خوبا در این چاهی، نمیدانم، 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 نمیدانم. خاموش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم، که بیخیشی و مستی را ز آگاهی نمیدانم، 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 نمیدانم.
غزل‌های مولانا از بسیاری جهات در ادبیات ایران و جهان یگانه است. دوستان، او بسیاری از سنت‌های مرسوم ادبی رو در این غزل نادیده گرفته و صد البته همه این نادیده گرفتن‌ها آگاهانه بوده، نه از روی ناتوانی. غزل‌های او از جهت وزن، زبان، شکل و غالب روح ویژگی‌های مخصوص به خودشونو دارن. این یعنی تشخیص غزل‌های دیوان شمس از غزل‌های دیگر شاعران چندان دشوار نیست.
مستی سلامت می‌کنه، پنهان پیامت می‌کنه، آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می‌کنه. ای نیست کرده هست را، بشنو پیام مست را، مستی که هر دو دست را، آبند دامت، آبند دامت می کند. مستی سلامت می کند، امان پیامت می کند، آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کنه. ای آسمان عاشقان، ای جان جان عاشقان، ای آسمان عاشقان، ای جان جان عاشقان، حسنت میان دوستان، نک دوست کامت می کند. مستی سلامت می کند، امان پیامت می کند، آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. ای چاشنی حلبی، ری قبله هر مذهبی، محاسبانی هر شبی، برگرد با آمد می کنم. ماه از غمت دونیم شد، سارها چون سیم شد، قد الف چون جیم شد، وین جیم جامت می کنم. در عشق زاری ها عشق باری ها نگر، وان پخت کاری ها نگر، کن رفل خامت، کن رفل خامت می کنم.
به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا درود دیگر، بدرود.